سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در رده‌بندی تازه مسئولیت قاتلان خبرنگاران، افغانستان پس از سودان جنوبی در جایگاه ششم قرار گرفته. کمیته حفاظت از خبرنگاران یا CPJ در این رده‌بندی هایتی و اسرائیل را در جایگاه اول و دوم قرار داده. کشورهایی که در آنجا خبرنگاران کشته می شوند اما قاتلان از مجازات مسئولند. این کمیته می گوید که در یک دهه گذشته 18 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. این کمیته در رده‌بندی درباره معافیت قاتلان خبرنگاران در جهان گفته که گروه داعش مسئولیت 13 مورد قتل را در افغانستان بر عهده گرفته. بر اساس گزارش بیشترین قتل‌ها در سال 2018 رخ دادند. به ویژه در اول ماه می 2018 دو حمله انتحاری در کابل باعث کشته شدن 25 نفر از جمله 9 خبرنگار شد. در میان قربانیان این حمله سه خبرنگار رادیو آزادی، سباون کاکر، عبادالله انانزای و فرشته محرم درانی هم شامل بودند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این دو حمله را پذیرفته بود. ملاله یوسفزای فعال آموزش و برنده جایزه صلح نوبل از جامعه جهانی خواسته است که اپارتاید جنسیتی از سوی طالبان در افغانستان را به رسمیت بشناسد. او روز گذشته در ایکس یا تویتر سابق نوشت که در دیدارش با اعضای پارلمان بریتانیا خواستار پاسخگو قرار دادن طالبان به خاطر جنایاتشان علیه زنان افغان شده است و گفته ملاله از حکومت بریتانیا انتظار دارد که این موضوع را از طریق اقدامات جدی پیگیری کند. حکومت طالبان در بیش از 3 سال برگشت به قدرت به دلیل وضع محدودیت‌های سختگیرانه علیه زنان و دختران مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. دختران در افغانستان هنوز هم قادر به ادامه آموزش فراتر از صنف ششم نیستند و دروازه‌های پنتون‌ها همچنان برای دانشجویان دختر مسدود ماندند. جنبش زنان برای صلح و آزادی از گزارش جدید ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان استقبال کرده. در این گزارش که دوشنبه گذشته نشر شد، به نقل از منابع آمده که زنان در زندان‌های طالبان با آزار و اذیت جنسی و تجاوز مواجه می‌شوند. این جنبش می‌گوید که گزارش بنت جنایت را افشا می‌کند که نه تنها نقض قوانین بین‌المللی بلکه زیر پا کردن اصول اسلامی، انسانی و اخلاقی است. این جنبش از برخی نهادهای بین‌المللی خواسته که ادامه تخلفات این چنینی طالبان را پاسخگو قرار بدهند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان را یک فرد عقده‌ای خوانده و گفته که گزارش نیز به دلیل همین عقده نوشته شده است. طالبان سفر آقای بنت به افغانستان را هم ممنوع اعلام کردند. یونان خواستار سیاست‌های سختگیرانه سوی اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان و مهاجران شده. این درخواست در حال مطرح می‌شود که به دلیل جنگ جاری در شرق میانه بار دیگر شمار پناهجویان که به اروپا به ویژه یونان سفر می‌کنند افزایش یافته است. نیکوس پاناگیوتوپولوس، وزیر مهاجرت یونان، روز گذشته گفت که با دو برابر شدن شمار پناهجویان که از پاییز گذشته به یونان می‌آیند، حکومت در جزایر رودوس و کریت در حال بررسی ساخت مراکز بازداشت است. او گفت که پیش بینی می شود که شمار پناهجویان تا پایان امسال به 50,000 نفر برسد. یک محکمه در روسیه یک زن اوکراینی را به اتهام جمع‌آوری اطلاعات در مورد تحرکات نیروهای روسی برای اردوی اوکراین به 11 سال زندان محکوم کرد. روسیه از زمانی که عملیات نظامی خود را در اوکراین در 2022 آغاز کرد، شمار زیادی را به اتهام جاسوسی برای اوکراین و مجازات طولانی مدت محکوم کرده. محکمه در منطقه بلگرود نزدیک به مرز اوکراین این زن را که نامش ذکر نشده روز گذشته مجرم شناخت. و سازمان دیدبان حقوق بشر روز گذشته هشدار داد که اگر شهروندان سوریه مقیم لبنان به دلیل جنگ میان اسرائیل و لبنان به کشورشان بازگردند، با فشارهای مختلف مواجه خواهند شد. از حدود یک ماه پیش که جنگ میان اسرائیل و لبنان آغاز شده، 355,000 شهروند سوریه مجبور به برگشت به کشورشان شدند. دیدبان حقوق بشر در بیانیه گفته که شهروندان سوریه به ویژه مردانی که ناچار به ترک لبنان شدند، با خطر بازداشت‌های خودسرانه و رفتارهای نامناسب از سوی مقامات سوری روبرو هستند. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که برخی از مؤسسات ماینپاکی در افغانستان میگویند که پس از برگشت طالبان به قدرت، تمویل فعالیت‌های ماینپاکی در این کشور 70% کاهش یافته. ای در حال است که در افغانستان هنوز صدها هزار کیلومتر مربع ساحت با ماین‌ها و مهمات منفجر نشده گفته می شود که باقی مانده است. دفتر امانگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا گفته که حدود 3.5 میلیون نفر در افغانستان با تهدید ماین‌ها و سایر مهمات منفجر نشده روبرو هستند. جزئیات بیشتر فایز ابراهیمی داره.
در حالی که میلیون‌ها نفر در افغانستان با خطر مستقیم و غیر مستقیم ماین‌ها و سایر مهمات منفجر ناشده روبرو هستند، تمویل برنامه‌های ماین پاکی در این کشور نسبت به گذشته 70% کاهش یافته است. برخی از مؤسسات ماین پاکی در افغانستان می‌گویند که دلیل اصلی این کاهش در تمویل مالی این برنامه‌ها تغییر سیاست و رفتارهای جامعه جهانی نسبت به افغانستان پس از تحولات سیاسی جدید است. شهاب حکیمی رئیس مؤسسه MDC در صحبت با رادیو آزادی گفت که توقف فعالیت‌های ماین پاکی جان میلیون‌ها تن را با خطر روبرو می‌سازد.
فعلا پروگرام ماین پاکی افغانستان با مشکلات مالی شدید مواجه است و این مشکل وقتی که تغییرات سیاسی در افغانستان آمد، بعد از او دونرها یا کشورهای تمویل کننده پروگرام علاقه خود نسبت به فعالیت‌های بشری در افغانستان کمتر ساختند و پروگرام ماین پاکی در حدود 70% پرسنلش در خانه نشست و فعلا 3,000 نفر کار میکنند.
گزارش ها نشان می دهد که تاکنون کمک های مالی به برنامه های ماین پاکی در افغانستان توسط سازمان ملل متحد صورت می گرفت. مؤسسه MDC گفته است که انفجار ماین و مهمات منفجر ناشده هر ماه بیش از 70 نفر در افغانستان را با خطر مرگ روبرو می سازد. تاج محمد باشنده ولسوالی کوهصافی ولایت پروان میگوید که پسر 12 سالش قربانی انفجار ماین شده است.
در نتیجه انفجار ماین پسرم شهید شد. در روز 21 ماه رمضان بود که پسرم همراه با کودک دیگر از قریه به کوه برای چوپانی رفته بود. در آنجا ماین زیاد است. آنها از روی نادانی این ماین را برداشته بودند و به گمانم با سنگ به آن کوبیده بودند که منفجر شده بود. کودک دیگر در فاصله حدود 5 متری از او قرار داشت که زخمی شد.
پیشتر دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در تاریخ 21 جولای در صفحه اکس خود نوشته بود که حدود 3.5 میلیون نفر در افغانستان به گونه با خطر دوامدار و زیان ماین‌ها و سایر مهمات منفجر ناشده روبرو اند. اوچا در سال جاری میلادی از کمبود کمک‌ها برای قربانیان انفجار ماین‌ها و سایر مهمات منفجر ناشده و همچنین برای خنثی‌سازی ماین‌ها در افغانستان خبر داده است. اوچا اعلام کرده است که از ماه جنوری تا جون 2024 انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده در سراسر افغانستان سبب مرگ و زخمی شدن 292 غیر نظامی که 88% از آنان کودکان هستند شده است. این اداره می گوید که ولایت کابل، هرات، نینگرهار، غزنی و کندهار آسیب پذیرترین مناطق به دلیل وجود ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده‌اند. این در حال است که هر از گاهی از ولایات مختلف افغانستان گزارش‌هایی از تلفات ناشی از انفجار ماین‌ها و سایر مهمات منفجر ناشده به گوش می‌رسد. هرچند از شدت جنگ‌ها در افغانستان کاسته شده، اما خطر انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده از جنگ ها به ویژه از زمان اشغال روس ها و ماین‌های جابجا شده طی 20 سال گذشته همچنان باقی است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که برخی از مقامات ایالات متحده آمریکا با مقام‌های مصر و اسرائیل در رابطه با بحران جاری در شرق میانه قرار است گفتگو کنند. در این حال فرانسه حمله بر غزه که باعث کشته شدن نزدیک به 100 تن به شمول کودکان شده را محکوم کرده. از سوی دیگر اسرائیل از مردم چند روستا در جنوب لبنان خواسته تا مناطقشون را ترک کنند. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی دارد.
مقامات آمریکایی به شمول ویلیام برونز، مسئول اداره استخبارات مرکزی آمریکا، امروز پنجشنبه به مصر و اسرائیل سفر می کنند. در این هیئت آمریکا، بریت مک‌گورک، نماینده ویژه کاخ سفید در ائتلاف جهانی علیه داعش، و آموز هوخشتاین، هماهنگ کننده ویژه کاخ سفید در امور امنیت زیرساخت و انرژی نیز حضور دارند. آنان قرار است در مورد بحران منطقه و دخالت ایران، وضعیت لبنان و آزادی افراد گیرمانده در غزه نیز صحبت کنند. یک مقام آمریکایی که نامش ذکر نشده به آژانس خبری رویترز این موضوع را تایید کرده و گفته است که این سفر در شرایط انجام می شود که واشنگتن در تلاش کاهش تنش‌ها در منطقه است. بر اساس گزارش رویترز، جنرال مایکل اریک کوریلا، فرمانده مرکز فرماندهی مرکزی سنت کام ایالات متحده، در منطقه حضور دارد و او نیز به اسرائیل سفر خواهد کرد. در همین حال جنگ میان اسرائیل و گروه حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می‌داند ادامه دارد. فرانسه روز چهارشنبه حمله روز سه‌شنبه اسرائیل به غزه را محکوم کرد که منجر به ویرانی یک ساختمان و کشته شدن 93 تن از جمله تعداد زیاد کودکان شد. وزارت خارجه فرانسه در اعلامیه‌ای گفته که حمله به بیت الحیا در شمال غزه را به شدت محکوم می‌کند که باعث کشته شدن نزدیک به 100 تن از جمله زنان و کودکان شده است. در این اعلامیه همچنین آمده است که فرانسه حملات اسرائیل به شفاخانه‌ها در قلمرو فلسطینی‌ها در شمال را نیز محکوم کرده است. وزارت صحت غزه که تحت کنترل حماس است، دیروز اعلام کرد که شمار کشته شدگان در طول بیش از یک سال جنگ به 43,163 تن و تعداد زخمی ها به 101,510 تن رسیده است. این جنگ در غزه پس از حمله ناگهانی جنگجویان حماس به اسرائیل در تاریخ 7 اکتبر 2023 آغاز شد که منجر به کشته شدن 1,200 نفر و گروگانگیری حدود 250 نفر شد. با شروع این جنگ اردوی اسرائیل تقریبا هر روز با حزب الله لبنان تبادل آتش می کنند. اردوی اسرائیل دیروز از ساکنان چند قریه در منطقه النباطیه در جنوب لبنان خواست که از محل بود و باش خود خارج شوند، زیرا آنها قصد دارند به اهداف حزب الله حمله کنند. آفیخای ادرعی، سخنگوی اردوی اسرائیل، در صفحه اکس خود نوشت که تحرکات تروریست های حزب الله اردوی اسرائیل را وادار کرده تا با استفاده از زور به این مناطق اقدام کند. اما خبرگزاری دولتی لبنان گزارش داده که حملات هوایی در نباتیه آغاز شده است. واشنگتن حزب الله لبنان را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است. حزب الله که بخش بزرگ از جنوب لبنان را اداره می کند، یک حزب سیاسی است و یک شاخه نظامی نیز دارد. شاخه سیاسی این گروه در پارلمان لبنان نیز دارای چند کرسی است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز به مجله فرهنگی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. امیدواریم که شنونده رادیو آزادی باشید و مطالب و داشته های این شماره را تا اخیر بشنوید. در این شماره با این مطالب با شما خواهیم بود. شماری از هنرمندان افغان میگویند که محدودیت های وضع شده بر هنر و هنرمندان از سوی طالبان در افغانستان آنان را مایوس ساخته است. گزارشی در این مورد در شروع برنامه خواهیم داشت.
وقت انسان قادر نباشه آن چیزی که در قلبش میجوشه بیان کنه، همان احساسات در قلبش رسوب کرده و به تدریج سنگین تر میشه. از دادن حق اجرای موسیقی تنها به معنای از دادن یک سرگرمی نیست، این یعنی از دادن یک بخش اساسی از هویت ما است.
داستانی با این مان گندم ها درو شد اما نیامد یارم، روایتی از زندگی یک زن بیوه در افغانستان، نوشته جاوید فرهاد، یکی از شاعران و نویسندگان معاصر افغانستان. چند جالبه آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان برگزیده ایم. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان می گوید که تا حال 400 عنوان کتاب مختلف را که ادعا می کنند برخلاف عقاید آنان اسلام و افغانیت بوده مشخص کرده تا جمع‌آوری کند. گزارشی نیز در این مورد خواهیم داشت. و بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم، گپ گفتی پیرامون زندگی احمد ولی، یکی از آوازخوانان ناماشنا و خوش صدای افغانستان داریم. اینک توجه کنید به اولین بخش برنامه حاضر. شماری از هنرمندان افغان میگویند که محدودیت های وضع شده بر هنر و هنرمندان از سوی طالبان در افغانستان آنان را مایوس ساخته است. آنان به رادیو آزادی گفتند اینکه از هنرشان دور ماندن مایوسند. این در حالی است که 25 اکتبر که گذشت روز جهانی هنرمند بود. اما روزگار هنرمندان افغان چگونه است؟ بیشتر در این مورد در گزارش خالده تحسین میشنویم.
تعدادی از هنرمندان افغان میگویند افزایش فشارها، وضع محدودیت‌ها و تصویب قوانین سختگیرانه حکومت طالبان بر هنر و هنرمندان در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته آنان را با مشکلات مختلف روبرو ساخته است. بریاله ولی آوازخوان افغان میگوید که در مهاجرت زندگی دشوار را سپری می کند. او برای رادیو آزادی گفت که در 3 سال پسین رنج بسیار را تحمل کرده، همراه با خانواده‌اش در بی‌سرنوشتی به سر می برد و از هنر موسیقی دور افتاده است.
تمام هنرمندا ولو که در اروپا هستن، امریکا هستن، آسیا، در هر مملکتی که هستن، در غربت، از راستی غربت زندگی می کنند. خسر از اون که هنرمنده در یاله زندگی میکنن، کوشش میکنن که هنر موسیقی را زنده نگاه کنن. وزارت اطلاعات و فرهنگ مسئولیت داره بر هنرمندان افغانستان یک توجه خاص بکنن.
هنرمند دیگری که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان زندگی میکند و نمیخواهد به دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، آوازخوانی را وسیله بیان احساسات و رنجهایش میداند. او میگوید از این که نمیتواند با هنرش همدم باشد مایوس و نگران است.
موسیقی یه رشته‌ای که مرا به زندگی پیوند داده، با ورود طالبان در کشور خاموشی گرفته. هنری که روز سرشار از شادی، احساس و رهایی بود، حالا در سایه قوانین سختگیرانه طالبا کاملا ویران شده است. وقت انسان قادر نباشه آن چیزی که در قلبش میجوشه بیان کنه، همان احساسات در قلبش رسوب کرده و به تدریج سنگین تر میشه. از دادن حق اجرای موسیقی تنها به معنای از دادن یک سرگرمی نیست، این یعنی از دادن یک بخش اساسی از هویت ما است.
حکومت طالبان بر نواختن هر نوع موسیقی محدودیت وضع کرده. به ادعای طالبان نواختن و شنیدن موسیقی در دین اسلام حرام است. مسئولان وزارت امن به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به تاریخ 20 آگوست در نشست خبری زیر نام حسابدهی حکومت به ملت گفتند که در سال گذشته 21328 آله موسیقی را از بین بردند. حکومت طالبان تغییرات را در فاکولته هنرهای زیبای کابل هم اعمال کردند که در نتیجه دیپارتمنت موسیقی را عزل و دیپارتمنت نقاشی را با دیپارتمنت گرافیک ادغام کردند. افزون بر این طالبان نقاشی صورت و مجسمه سازی را منع کردند. محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان و گروه های نقاشی و هنرمندان گفتند که از نقاشی چهره انسان و پیکر تراشی جدا خودداری کنند و بر اساس این قانون حتی کشیدن تصویر پرنده ها و حیوانات نیز منع شده است. همچنین خرید و فروش مجسمه های انواع موجودات زنده هم ممنوع شده که به گفته شماره از هنرمندان این محدودیت ها دست آنها را در عرصه نقاشی و رسامی و مجسمه سازی و سایر هنرها کوتاه ساخته است. بنابر قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر، حکومت طالبان پخش صدای زنان را نیز عورت خواندند. لاجورد دقیقی فارغ رشته هنرهای زیبا که در بیرون از افغانستان زندگی می کند می گوید بدون هنر و دور از هنر روان هنرمند بیمار می شود و از خلاقیت باز می ماند.
دیگه حق اجرای هنر در رژیم کنونی نه تنها هنرمند افغان در تبعید دیگه هنرمند گفته نمی شه و نمی تانه هنر خود به نمایش بگذاره، مجبور هست با کارای شاق انجام بده تا به ما هنرمندایی که در افغانستان هستند و در خانه و سر میبرند دیگر امکانات وجود نداره کنا کار کنند و این افسردگی ها مانعی است که نمیتونه خلاقیت هنرمندان انجام بدن.
انور وفا سمندر نویسنده و پژوهشگر مسائل فرهنگی هنر را عشق و نور مینامد و آدمی را تشنه این گوهر. او در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر هنرمندان افغان در داخل و خارج از افغانستان با دشواری های بسیار روبروند.
ولی تا جایی که به یادم می آید آیا ما روز هنر داشتیم و یا روز هنرمند داشتیم؟ نه هنر توانست از فکر و اندیشه انسان تجلی بهتر پیدا بکنه و نه هنرمند توانست که نفس راحت بکشه و با آزادی تا بتانم آن شیرازه اولی و ازلیه که از دنیای خیالش میچکد بره متجلی بسازه.
این در حال است که 25 اکتبر روز جهانی هنرمند است. در این روز از اهمیت هنر و خلاقیت‌های هنرمندانه بزرگداشت به عمل می‌آید و از نقش مهم هنر در جامعه یادآوری صورت می‌گیرد. کلمه هنرمند شامل نقاشان، آوازخوانان، مجسمه‌سازان، سینماگران، نوازندگان و سایر افراد می‌شود که خلاقیت‌های ویژه هنری را به خرج می‌دهند. پس از سلطه طالبان بر افغانستان، فعالیت هنری در افغانستان ممنوع شد. آنان همچنین انستیتوت موسیقی افغانستان، مرکز موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ و حتی اداره موسیقی و تئاتر فاکولته هنرهای زیبا را هم بستند. پس از آن شماری از هنرمندان مجبور به ترک افغانستان شدند.
شنیدید که شماری از هنرمندان افغان میگویند که محدودیت های وضع شده بر هنر و هنرمندان از سوی طالبان در افغانستان آنان را مایوس ساخته است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این شماره مجله آزادی داستانی داریم با روایت تلخ از حیات یک زن بیوه در دهه 60 هجری خورشیدی که پسرش را تا سطح لیسانس با مشقت زیاد رساند و اما بعد از فراغت قربانی افکار متحجر گویا جهادی های آن دوره تاریک شد و مادرش با ناامیدی از بازگشت پسرش دیوانه کوچه و بازار شد و بالاخره از این دنیا رفت. این داستان با عنوان گندم ها درو شد نیامد یارم به قلم استاد جاوید فرهاد روایت شده است که با سپاس از ایشان همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
سالها پیش دهه 60 هجری خورشیدی زنی در همسایگی ما در پل خمری میزیست که به نام مادر نیکو معروف بود. شوهرش را که کارگر نساجی پل خمری بود سالها پیش از دست داده بود و تنها پسری که مایه امیدش بود همین نیکو بود که نام اصلیش نیک محمد بود و مادرش از ناز او را نیکو صدا می زد. نیکو یگانه پسر مادرش بود و به صد جگرخونی بزرگ شده بود. پس از مرگ پدر نیکو، مادرش ناگزیر شد تا به گفته خودش به خاطر پرورش یگانه پسرش از کلاشویی گرفته تا پاکاری خانه ها را انجام دهد تا نیکو به قول خودش فاکولته خوان شود و سرانجام در ماه اول ماموریت که تنخواهش را گرفت پایش را به اصطلاح بند بسازد و بساط عروسیش را فراهم کند. هنگامی که نیکو از مکتب فراغت یافت و به قول مادرش در کابل فاکولته رو شد، مادر چند سال تنها به نیکو سپری کرد. او دوری یگانه پسرش را به امید فرداهای روشن که خودش در ذهن و ضمیرش رسامی می کرد تحمل کرد. مادر نیکو همیشه می گفت تنها در زندگی یک خدا و یک بچه دارد و دیگر هیچ کس از بستگانش زیر این گنبد کبود نبود، یا اگر هم بود ناداری و بدبختی به اندازه فرصت همدلی و نزدیکی با بستگانش را از وی ربوده بود. با نزدیک شدن دوره فراغت نیکو از دانشگاه کابل، مادر از بس برای ازدواج پسرش ذوق زده بود، از پول پسندازه که از کالاشویی و پاکاری خانه ها جمع کرده بود، رفت و مقدار خینه، چند تا خینه پیچ، یک شال سبز زری، چند متر تکه برای پیرهن و تنبان نیکو، کم سرخی و سفیده، رنگ ناخون و چند تا لبسیرین گلابی و سرخ برای عروس ناشناختش خرید و در باغچه خامکدوزی که از مادر خدا بیامرزش به ارث مانده بود پیچید و به انتظار برگشت نیکوی فاکولته خوان نشست. نیکو هم که مثل سپیدار قد کشیده بود و موهای آراسته و جوانی محصور کننده داشت، پس از پایان دانشکده اقتصاد با دوستانش خداحافظی کرد و فردایش روانه شهر پل خمری شد. مسیر راه سالنگ جنوبی را در موتر با خوشی پیمود و به دهانه تونل رسید. رویای نزدیک شدن به مادر دلش را سرشار از خوشی می کرد. یادش آمد که مادرش گفته بود که با شامل شدن در کار و گرفتن نخستین تنخواه پایش را بند می کند تا خدای نخواسته ایزار بندش به حرام باز نشود. لبخند ملیح روی لبانش جان گرفت. یاسمین یادش آمد که دزدکی از پس پنجره های محقر خانه های نساجی در همسایگیشان به سویش می دید و سپس گیسوان خرمایی درازش را که روی صورتش می افتاد با انگشتان دست راستش پس می زد و دل از دلخانه او می ره بود. موتر ناگهان با یک جمپ روبرو شد، تکان خورد و شیرازه چرتش را از هم پاشید. وقتی به اطرافش نگاه کرد دید به دو شاخ رسیده است. باز هم ذوق دیدن مادر و نگاه های معنادار و عاشقانه یاسمین با یادش آمد. با خود فکر کرد حتما بزرگ شده و مثل خودش قد کشیده است. چه چشمان داشت درست مانند یک آهو، ابروان درشته به هم پیوسته، دستان مثل رواش کوهی. موتر مینیبوس ناگهان از سوی افراد مسلح ریشدار فرمان ایست گرفت و راننده رنگ پریده و با شدت بریک کرد. چند نفر که چهره ایشان با دستمالهای سیاه و سفید نیمه پوشیده بود پیش پنجره دم دست راننده آمدند و با خشم از او پرسیدند کمونیست، کافر و نفر خاد، یعنی استخبارات در موتر است؟